قلب سگ. نویسنده میخائیل بولگاکوف. اقتباس شنیداری مریم فریدی و مریم صابونی. راوی بهرام سروری نژاد. صدا بردار پرهام نوری. تهیه کننده حدیث حسن‌پور. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. عصر مسکو دلگیر شده بود. از ظهر باد و بوران مردم را در خانه هایشان حبس کرده بود. توی خیابان تک و توک ره گذری می دیدی. فقط چراغ بعضی از مغازه ها روشن بود. دانه های برف با شدت به صورت مرد می خورد. مرد شال دور گردنش را محکم تر کرد و قدم هایش را تند تر برداشت. صدای زوزه سگ از میان برف و بوران به گوش مرد رسید. مرد ایستاد. سرش را به سمت صدا چرخاند. چند قدم به طرف ساختمان نیمه متروکه برداشت. صدای اوی سگ دلخراش بود. مرد سر چرخاند. سگ گوشه دیوار کز کرده بود. با دیدن مرد دم تکان داد. مرد نزدیکتر رفت.
آه شریک، بیا ببینم. چرا ناله میکنی؟ کی اذیتت کرده پسر؟
سگ با خودش فکر کرد.
شانس آوردم. چه مرد خوبی. همه که مثل مردک آشپز بدجنس نیستن. بدجوری آب جوش و ریخ رو پهلوم. فکر کنم تاول زده. تا فردا زخمشم سر باز میکنه. بعد سینه پهلوم میکنم میمیرم. آخر سرم رفتگرهای بیرحم جنازم رو میندازن تو ماشین آشغالی. آخه من چه هیزم تنی به آشپز فروخته بودم. فقط سطل زباله رو زیر رو کردم. غذاشو که ندوز دیدم. اینقدر ناله میکنم تا دل آقاه برام بسوزه. بوی سوپ قارچ میاد. کاش برام سوسیس بخره. قارچ چیه بابا؟ انگار گلش لیس میزنی. شاید برام سوسیس بخره. از پوتیناش معلوم آدم حسابیه.
مرد به طرف سگ خم شد. قاب طلایی عینکش برق میزد. از توی جیب کتش پاکت سفیدی بیرون آورد. بدون اینکه دستکش چرمش را در بیاورد، سوسیس را به طرف سگ گرفت.
بیا بگیرش.
سگ صورتش را بالا برد. چشمهایش اشکی بود. با خودش فکر کرد.
چه مرد خوبی. منتها اسم من که شاریک نیست. ولی به جهنم. هرچی دوست داری صدام کن.
سگ تون تون پوست سوسیس را کند. آب از گوشه لبش راه افتاده بود. سوسیس را گاز زد و یک تکه بزرگ بلعید. چیزی نمانده بود خفه شود. سگ با خودش فکر کرد.
آقا بذار دستتو بلیسم. بذار چکمهاتو بلیسم. تو نجات هم دادی.
مرد داد زد.
قلاده نداری نه؟ دقیقا همونی که میخواستم. دنبالم بیا.
سگ زوزه خفیفی کشید.
تا آخر دنیا باهات میام. اصلا با پوتینای خوشگلت به هم لگد بزن. خوبه؟
کم کم همه چراغ‌های خیابان روشن شد. سگ پایش را روی زمین می‌کشید. دانه‌های برف آرام و آهسته می‌باریدند. مرد ایستاد. سرش را سمت خیابان چرخاند. سگ چکمه‌هایش را بوسید. چنان زوزه کشید که زنی از ترس مسیرش را عوض کرد. مرد به راهش ادامه داد. گربه ولگردی از پشت لوله فاضلاب سرک کشید. سگ با خودش گفت:
گربه عوضی، می‌خوای سوسیس منو بخوری؟ نمیذارم. ولی نکنه مرد سوسیس منو بده بهش. گم شو ریخو.
سگ به سمت گربه خیز برداشت. گربه بیچاره از لوله فاضلاب بالا رفت. برگشت و میو میو کرد. مرد بی توجه به سگ به طرف ایستگاه آتش نشانی رفت. باد تندتر از قبل میوزید. سرما تا مغز استخوان نفوذ میکرد. سگ از شدت درد پهلو نالید و صدای زوزش توی صدای باد گم شد. مرد تندتر قدم برداشت. سگ دنبال مرد دوید. مرد ایستاد. دست توی جیبش برد و تکه سوسیس به طرف سگ انداخت. سگ گفت
چه دست و دلواز؟ دلم میخواد ماچت کنم.
مرد به طرف ساختمانی بزرگ و چند طبقه رفت. نگهبان با دیدن سگ اخم کرد. سگ هم ایستاد. مرد داد زد
بیا شریک، نترس، کاریت نداره.
سگ با خودش فکر کرد
چه مرد نازنینی، دیگه دوری آشغال خوری سر اومده. اگه دوستامم اینجا بودن بهشون پوز میدادم. چرا دربون اخم کرده؟ ریختش مثل کدو پلاسیده است. هی یارو اینجوری نگام نکن، من همراه آقای جنتلمنم، سرت به کار خودت باشه. دماغ گندتم کم لوچ کن، دیگه تو سری نمیخورم، امثال تو منو کم کتک نزدن.
سگ با احتیاط نزدیک شد. دربان کلاهش را برداشت و تعظیم کرد.
شب بخیر فیلیپ.
مرد با لبخند گفت
شب بخیر، نامه برام نیومده؟
نگهبان سرش را تکان داد و آهسته گفت
نخیر قربان، ولی چند تا مستاجر برای واحد سه آوردن.
چشمای مرد مثل جغد گرد شد. آب دهانش را به زور قورت داد و با صدای لرزانی گفت
چند نفرن؟ کیان؟ اینجا چه خبره؟
نگهبان دست روی لبش گذاشت و سرش را طوری تکان داد که یعنی ساکت. صدای من را می شنوند. آهسته گفت
چهار نفرن قربان، آدم های بدی نیستن، فقط آپارتمان شما هم نیست، واسه همه واحدان مستاجر جدید میارن. چند روز پیش هیئت مدیره جدیدم انتخاب کردن.
رنگ به صورت مرد نمانده بود. با ناراحتی گفت
به جهنم، شریک بیا. هر جا بری میام، فقط راه و نشونم بده. دوباره درد پهلوم شروع شد.
مرد از پله های مرمری بالا رفت. به طبقه دوم رسید. سگ با خودش گفت
خب ببینم رو در آپارتمانش چی نوشته. خوبه یکم خوندن بلدم. چه بوی گوشتی. وقتی بتونی بوی گوشت رو از یک کیلومتری تشخیص بدی، دیگه خوندن و نوشتن به چه کارت میاد؟ بعضی جاها مجبوری خوندن یاد بگیری، اونم بدون کلاس شبانه. 40,000 تا سگ توی مسکو زندگی میکنه، شرط میبندم حتی سوسیس و بلد نیستن درست تلفظ کنن. اما من با اینکه همش 4 ماه همه تابلوهای سبز و آبی که روش نوشته گ و و و ش و ت رو میخونم، رو شیشه قصابیام نوشته، ولی یه بار اشتباه ناجوری کردم، یه تابلوی آبی دیدم، رفتم تو. چشمتون روز بد نبینه، چند تا مرد با سیم لخت افتادن به جونم. حالا نزن کی بزن. فهمیدم هر سردر آبی قصابی نیست. اولین حرف سردر قصابی همیشه طلاییه یا قهوه‌ایه. سر حروف مثل سرتمه کجه. من سردر مغازه‌ها خیلی دقت کردم. مثلا سردر مغازه‌های پنیر فروشی هلال سیاه داره. مغازهای کالباس فروشی از بوی کالباسش معلومه. حتی آرایشگاه های مردونه هم تشخیص میدم. من سگ کمی نیستم، اما تا حالا حروف روی در آپارتمان آقاها رو ندیدم. 3 حرف اولش رو تشخیص میدم. روی تابلوی سیاه با خط طلایی نوشتن پ ر چقدر زیاده. ولش کن بابا، ولش کن، از خیرش گذشتم. فکر کنم اومدم یه رستوران درست حسابی تا بلومونم.
مرد زنگ در را زد. زن جوان زیبایی در را باز کرد. زن پیشبند سفید و کلاه توری آبی داشت. موج گرمای لذت بخشی به طرف سگ آمد. فکر کرد
خیش چه گرمای لذت بخشی، خوب خدمتکارم داره.
مرد با دیدن خانهش جان تازه گرفت. برگشت و لبخند زد.
بیا تو آقای شاریک.
سگ دومش را تکان داد و وارد آپارتمان شد. سالن پر از اشیای قدیمی بود. دور تا دور مبل‌های گران قیمت چیده بودند. سگ از دیدن خودش توی آینه ناراحت شد. در آینه قیافه سگی کثیف و درمانده بود. زود از جلوی آینه دور شد. روی دیوار یک جفت شاخ گوزن زده بودند. زن پالتو پوست مرد را به جارختی آویزان کرد.
سگو از کجا آوردین؟ فکر کنم شپش داره.
سگ دومش را تکان داد و زبان صورتیش را بیرون آورد.
زنی که بیریخت، خودت شپش داری با موهای وزوزوی سیاهت. اگه آشپز پست رود آب جوش میریخت چه شکلی میشدی ها؟ شکل من میشدی دیگه.
مرد برگشت، با دقت به سگ نگاه کرد، کمی خم شد و با تعجب گفت
مزخرف میگی، به نظر من که شپش نداره. بیا شریک، آروم باش. زینا ببرش اتاق معاینه، برای منم روپوش سفید بیار.
زینا به سگ اشاره کرد. سگ با تردید دنبالش رفت. از راهروی باریکی رد شدند، بعد به سمت چپ پیچیدند، وارد اتاق بزرگی شدند. اتاق کمی تاریک بود. سگ ترسید و دومش را تکان داد.
چه بوی گندی، حالا فهمیدم اینجا کجاست. مردی که مزخرف بی خود نبود به هم سوسیس داد، منو آورده دامپزشکی تا روغن آشغال بریزه تو حلقم. میخواد پهلومو با چاقو تیکه پاره کنه. ولی کورخونده، نمیذارم دستش به هم برسه.
زینا برگشت. سگ کمی عقب رفت. زینا به سگ نزدیک شد. سگ عقبتر رفت. زینا با جهشی خواست سگ را بگیرد، اما سگ مثل فنر از جا در رفت و خیز برداشت، اما پهلوی سالمش محکم به در خورد. صدای زوزه سگ در آپارتمان پیچید. سگ عقب پرید و مثل فرفره دور خودش چرخید. بعد هم سطل پر از آب را روی زمین ریخت. سگ باز هم دور خودش چرخید و چند وسیله دیگر را زمین انداخت. زینا نزدیکش شد. سگ به طرف دیگری رفت. زینا با عصبانیت داد زد.
کجا میخوای فرار کنی بدبخت؟
سگ دنبال در میگشت که فرار کند. از خودش پرسید.
پس در لعنتی کجاست؟ چه غلطی کردم اومدم؟
سگ از دست زینا فرار کرد. عکس در را توی شیشه دید و فکر کرد در است. خودش را محکم به شیشه کوبید. شیشه با صدای بلندی شکست. ظرف دارو زمین ریخت و زمین را آبی کرد. بوی بد دارو در اتاق پخش شد. مرد هراسان جلوی در آمد. با صدای مهربانی گفت
بیا کوچولو، بیا پیش خودم.
سگ به طرف مرد رفت. مرد با یک حرکت پای سگ را گرفت. داد زد.
زینا بیا گردن سگ لعنتی رو بگیر.
در باز شد و مردی با روپوش سفید وارد شد. پا روی شیشه ها گذاشت و با عصبانیت به طرف کمد رفت. در کمد را باز کرد و ظرفی بیرون آورد. در ظرف را باز کرد. بوی تهوع آوری در هوا پخش شد. مرد سگ را به زحمت به پشت خواباند. سگ دست مرد را گاز گرفت. مرد ناله کوتاهی کرد و مایع را نزدیک پوزه سگ برد. سگ نفس نکشید. سرش گیج رفت و چند بار تکان خورد. مرد با عصبانیت سگ را گرفت. سگ تکان نمی خورد. فقط به چشمهای مرد نگاه کرد. نگاه مرد پر از خشم و نفرت بود. سگ ناله خفیفی کرد. مرد زیر لب چیزی گفت. سگ با خودش فکر کرد.
خدا حافظ مسکو، خدا حافظ سوسیس های خوشمزه، خدا حافظ مغازه های رنگارنگ. دارم میرم پیش سگای بدبخت دیگه. آهای قصابا، چی کارم میکنین؟ من جوونم، دوست دارم خونواده داشته باشم.
سر و صدای زینا بیدار شد. سرگیجهش بهتر شده بود ولی هنوز حالت تهوع داشت. کمی چرخید. درد پهلویش بهتر شده بود. بعد چشم راستش را باز کرد و از گوشه چشم دید همه بدنش را نوار پیچ کردند. سگ فکر کرد
عملم کردم، خیش راحت شدم. منو باش، خیال کردم میمیرم. البته هنوزم نمیشه بهشون اعتماد کرد. باید چشامو ببندم و خودمو بزنم به خواب.
صدای بلند موزیکی در اتاق پخش شد. سگ چشمش را باز کرد. 2 متر دورتر پای مردی را دید که به 4 پایه تکیه زده. پارچه شلوارش تا شده بود و روی زانوی لخت و زردش لکه های خون خشکیده دیده می شد. سگ فکر کرد
لابد همونه که گازش گرفتم. بدبخت شدم. حالا تلافی می کنه. چطور در برم؟
مرد چند قدم به طرف سگ آمد و دستش را به طرف او دراز کرد. بعد سر یکی از نوارها را گرفت. با قیچی اضافه‌اش را کوتاه کرد. آخر سر هم نوار دور سگ را محکم تر کرد. مرد با عصبانیت گفت
چرا منو گاز گرفتی ول کرد ها؟ چرا شیشه را شکستی؟ به پشت بخواب. اومدی فیلیپ؟ چطوری سگ وحشی رو دنبال خودت آوردی؟
فیلیپ روی مبل لم داده بود. بوی تنباکویش به مشام می رسید. ظرف‌های کوچک شیشه‌ای جرنگ جرنگ صدا می کردند. نفسش را یک جا بیرون داد و با صدای آرامی گفت
با مهربونی. ترسوندن و اذیت کردن حیوان فایده نداره. مطمئن باش با خشونت به جایی نمی رسی. من همیشه عقیده داشتم خشونت سیستم عصبی رو مختل می کنه. زینا بیا اینجا. براش سوسیس خریدم. حواست باشه غذاشو بخوره.
صدای قرچ قرچ شیشه به گوش می رسید. زینا خورده های شیشه را جمع می کرد.
واسه سگ سوسیس خریدی؟ آشغال گوشت می گرفتی خب. سوسیسو خودم می خوردم.
فیلیپ نزدیک زینا آمد و انگشت اشارهش را بلند کرد.
سوسیس آشغاله. کم آشغال بخور. فردا معدت مشکل پیدا کنه من عملت نمی کنم. میدم دستیارم عملت کنه.
صدای زنگ در حرفشان را قطع کرد. فیلیپ دکمه‌های روپوش سفیدش را بست. سبیل پرپشتش را جلوی آینه دیواری شانه کرد. سگ را صدا زد. اشاره کرد دنبالش برود. سگ روی پاهایش ایستاد. تلو تلو خورد و لرزید. اما زود حالش خوب شد و پشت سر فیلیپ را افتاد. باز هم راهروی باریکی را طی کرد. چراغ‌ها با حباب‌های رنگی روشن شدند. فیلیپ به طرف اتاقی رفت که در چوبی زیبایی داشت. اتاق بیشتر شبیه موزه بود تا دفتر کار. چراغی از سقف آویزان بود. چراغی روی میز تحریر و چند چراغ هم روی دیوار. چراغ‌های داخل گنجه هم روشن بودند. اتاق کاملا روشن بود. از میان اجسام داخل اتاق جغد بزرگی روی شاخه متصل به دیوار نشسته بود. دکتری که سگ گازش گرفته بود به اتاق آمد. دکتر جوان و خوش قیافه‌ای بود. کاغذی روی میز گذاشت و از در بیرون رفت. فیلیپ پشت میز تحریرش نشست. سگ با خودش فکر کرد
اینجا دیگه کجاست؟ بیمارستان که نیست. دامپزشکی هم نیست. سر جغد رو دیوار چی کار میکنه؟ دکتر خوشگله که گازش گرفتم چی کار است؟
صدای زنگ در خانه آمد. بعد هم صدای زینا. زینا مردی را طرف اتاق دکتر راهنمایی میکرد. در آرام باز شد. مرد عجیبی وارد شد. سگ وقوق آرامی کرد. فیلیپ به مرد گفت
بیا تو. اصلا نشناختمت. چرا اینجوری شدی؟ بلوزتو در بیار ببینم.
مرد پیراهن خاکستری تنش بود. خنده عصبی کرد. آنقدر عصبی و آشفته بود که دکمه های پیراهنش را باز کرد و دوباره بست. بعد با دستپاچگی دکمه ها را باز کرد.
فکر کنم شما جادوگری پروفسور. ببینید موهای بدنم سبز شده.
زیر گردن مرد چروک بود ولی پوست بازویش مثل پسر بچه تازه و صاف بود. پای چپ مرد خم نمی شد و روی زمین می کشیدش، اما پای راستش مثل فنر از جا می جهید. دکمه سردست مرد زیبا بود، طوری که سگ دوست داشت دکمه ها را گاز بگیرد. فیلیپ روی برگه چیزی نوشت. خودکار را نزدیک لبش برد و گفت:
خوابت چطوره؟
مرد یقه پیراهنش را کمی صاف کرد و خندید.
عالی، 25 سال اینجوری نخوابیدم. حس میکنم جوون شدم. همین روزاست برم زن بگیرم.
مرد کلاهش را برداشت. روی کلاه عکس دوتا گربه بود. سگ در مقابل عکس گربه ها مقاومتش را از دست داد. چنان پارس کرد که مرد از جایش پرید. فیلیپ با عصبانیت به طرف سگ رفت و آرامش کرد. برگشت و به مرد گفت:
چرا موهات سبزه؟ همه رو بتراش.
مرد نزدیک دکتر شد. صورتش از شدت عصبانیت قرمز شده بود. دستش را تکان داد و گفت:
میبینی آشغال موهامو به چه روزی انداخته؟ نمیدونم چی جای رنگ بهم غالب کردن. چیکار کنم پروفسور؟ اگه بتراشم بازم موهای سفید در میاد، معلوم میشه پیرم. کاش راهی برای مشکی شدن موها کشف میکردی. چند روزه نرفتم اداره.
فلیپ از جایش بلند شد، بازوی مرد را گرفت و کمی فشار داد. با صدای آهسته ای گفت:
هرچی به وقتش. پوست و گوشت خیلی خوب جا افتاده، جوون شده. انتظار نداشتم انقدر خوب جواب بده.
عکس زنی از جیب مرد روی زمین افتاد. مرد با خوشحالی عکس زن را طرف فیلیپ گرفت.
میخوام باهاش ازدواج کنم.
فیلیپ بدون اینکه به عکس نگاه کند گفت:
خوبه، خوشبخت بشید. تا دو هفته دیگه لازم نیست بیای، فقط نکاتیو که گفتم رعایت کن. به سلامت.
مرد از اتاق بیرون رفت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم.
صدای زنگ در آمد، بعد صدای یک زن. در باز شد و پزشک جوان با کاغذی وارد شد.
یه خانم اومده که سنشو درست نمیگه، فکر کنم 50 و 55 داشته باشه. صدای ضربان قلبش کمه، بگم بیا تو.
فیلیپ سرش را به نشانه موافقت تکان داد. زنی با کلاه پشمی بزرگ و پیراهن توری زیبایی داخل آمد. چروک زیر گردنش را با تور پوشانده بود، زیر چشمش هم پف داشت. گونه هایش را به شکل مسخره قرمز کرده بود. بیش از حد عصبی بود. فیلیپ بدون اینکه سلامش را جواب بدهد با جدیت پرسید:
خانم، لطفاً وقت منو نگیرین. مریضای زیادی منتظرن. چند سالتونه؟
زن رنگش پرید. با ناز و عشوه چند قدم به سمت فیلیپ برداشت. میخواست فیلیپ را خام کند.
شما دانشمند بزرگی هستین، نباید عصبانی شین. سن زیادی ندارم، 51 سالمه. میخوام 20 سال جوانتر بشم.
فیلیپ مشکوک نگاهش کرد. روی ورقه چیزی نوشت، بعد پشیمان شد و خطش زد. روی ورقه دیگر چیزی نوشت و سمت زن گرفت.
همون تاریخی که براتون زدم، برید بیمارستان تا عملتون کنم.
سگ در گرما و آسایش چرت می زد. خواب دید مشتی از پرهای جغد را کنده. زوزه کشید. زن وحشت زده برگه را گرفت. با ناباوری تمام به برگه و دکتر نگاه کرد.
بیمارستان چرا؟ بیشتر شهر منو می شناسن. همینجا عملم کنید. هر چی پولش باشه می دم.
سگ با خودش فکر کرد.
اینجا کجاست؟ انگار جای خوبی نیست. همه میخوان جوان شن، ازدواج کنن. پروفسور من میخواد چیکار؟ فکر کنم چون خوشگلم دوستم داره. کی توی چشم به هم زدن سگ با اصل و نسبی مثل من پیدا میکنه؟ شایدم خوشندامم خودم نمیدونم. احتمالاً به خاطر فرم پوزمه. من چقدر خوشبختم. دلم میخواد از خوشحالی کله جغدو بکنم.
شب سر و صدا قطع شد. سگ خواست بخوابد که سر و کله چهار مهمان پیدا شد. همه لباس نظامی پوشیده بودند. فیلیپ مثل دشمن با آنها برخورد کرد. با اخم به تک تکشان نگاه کرد. یکیشان جرأت پیدا کرد و با صدای ضعیفی گفت:
اومدیم که.
فیلیپ نگاهی به سر تا پایشان کرد. دلش میخواست همه را بیرون کند.
آقایون، نباید بدون دمپایی میومدین تو. همه جا را به گند کشیدین.
جوان ساکت شد. هر چهار نفر مات و مبهوت به فیلیپ زل زدند. فقط صدای ضرب گرفتن انگشتان فیلیپ روی میز شنیده میشد. یکی از چهار نفر که جوانتر بود گفت:
ما جایی رو به گند نکشیدیم. از طرف مدیریت جدید ساختمون اومدیم.
فیلیپ طوری نگاهشان کرد که مرد حرفش را قطع کرد. فیلیپ از جایش بلند شد. چیزی نمانده بود که دست تک تکشان را بگیرد و از آپارتمان بیرونشان کند.
شما مستأجرای جدیدی نه؟ زودتر حرفتون رو بزنین، میخوام برم شام بخورم.
مرد مو بلند سینه اش را جلو داد، کتش را مرتب کرد و با لحنی خشک گفت:
ما تصمیم گرفتیم تعداد آدمای ساختمون رو زیاد کنیم.
فیلیپ پشتش را به آنها کرد. میخواست بلایی سرشان بیاورد که یادشان برود مسئول چه کاری هستند. خونسرد گفت:
طبق بند 12 امسال آپارتمان من از افزایش سکنه معاف شده.
مرد مو بلند پشت سر هم سرفه کرد. زینا لیوان آبی دستش داد. مرد دستش را به نشانه اینکه آب نمیخورد تکان داد. آهسته گفت:
میدونیم، ولی دیروز بررسی کردیم. شما تنهایی خیلی فضا اشغال کردین. 7 اتاق براتون زیاده.
فیلیپ به آنها پشت کرد. به سمت راه رو رفت. دستش را طرف اتاقها دراز کرد.
7 اتاق محل کار و زندگیمه. تازه یه اتاق دیگه برای کتابخونه میخوام. بذارید براتون حساب کنم. اتاق غذاخوری، اتاق معاینه، اتاق عمل، اتاق خواب، اتاق پیشخدمت‌ها و اتاق انتظار که البته جای کتابخونه‌ام ازش استفاده می‌کنم. سرجم میشه 7. به نظرتون برای پروفسور کافیه؟ دیگه حرفی ندارم. خوش اومدید.
مرد مو بلند احساس کرد کم آورده. سعی کرد خونسردیش را حفظ کند. آرام گفت:
کمیته از شما می‌خواد از اتاق غذاخوری و معاینه صرف نظر کنید. کسی توی مسکو اتاق غذاخوری نداره. اتاق کار و معاینه هم یکی کنید.
صورت فیلیپ قرمز شد. دلش میخواست سیلی محکمی توی صورت مرد بزند. با عصبانیت گفت:
خیلی خوبه. توی اتاق غذا میخورم. توی اتاق معاینه کتاب میخونم. توی راهرو لباس میپوشم. به نظرتون چطور توی غذاخوری معاینه کنم؟ اصلا میخواین توی هموم خرگوش ها رو تشریح کنم؟ من تو اتاق غذاخوری غذا میخورم. توی اتاق عمل هم جراحی میکنم. برید به مجمع عمومیتون بگید.
مرد مو بلند برگشت سمت همراهانش. به طرف مرد قد کوتاه رفت. آهسته شروع کردن به حرف زدن. مرد قد کوتاه شانه هایش را بالا داد. مرد مو بلند برگشت.
مجبوریم به مقامات گزارش کنیم.
سگ با خودش فکر کرد:
چه مردی، مثل خودم مغرور و شجاعه. میخواد گازشون بگیره. برو جلو، نترس، برو. من هوا تو دارم، همشونو گاز بگیر، منم میام کمکت. میتونم زانوی لنگ درازو گاز بگیرم.
هرچی زینا حرف میزد، مرد مو بلند راضی نمیشد کوتاه بیاید. مرتب حرف خودش را تکرار میکرد. فیلیپ با عصبانیت به طرف اتاقش رفت. هر چهار نفر به هم نگاه کردند. یک دفعه فیلیپ از اتاقش بیرون آمد. فیلیپ با عصبانیت به طرف تلفن رفت. گوشی را برداشت و با صدای بلند گفت:
لطفاً وصف کنید. بله بله، متشکرم. من پروفسور فیلیپ هستم. سلام، حالتون چطوره؟ جراحیتون کنسله. چی؟ ها؟ همه جراحیامو کنسل میکنم. دیگه نمیخوام توی مسکو کار کنم. اینو به چهار نفرم بگید. روبروی من وایستادن، توی خونه خودم دارن تهدیدم میکنن. به هم میگن از اتاق معاینه صرف نظر کنم. باید تو اتاق تشریح خرگوش ها جراحی کنم. شرایط کار برام سخته. من از این کشور میرم. کلی داره میدم دستیارم. جای من دستیارم عمل میکنه. بار دومه که به هم توهین میشه. نه دیگه میرم. یه ورقه کافی نیست. بهشون بگو پاشونو خونه من نذارن. باشه؟ آه باشه باشه. گوشی؟
فیلیپ با تمسخر گوشی را به طرف مرد مو بلند گرفت. مرد مو بلند به کسی که پشت خط بود گفت:
سلام. بله متوجهم. ما فقط طبق مقررات عمل کردیم. پروفسور استثنا هستن. کشم اطاعت میشه قربان.
مرد مو بلند از شدت عصبانیت قرمز شده بود. سگ با خودش فکر کرد:
ایول، این خودم جذبه داره، همه ازش میترسن. خوب از پس این آدم ها برمیاد. کاش میدونستم چه قدرتی داره. اگر کتکم هم بزنه از اینجا جم نمیخورم.
مرد مو بلند به طرف فیلیپ آمد. سعی کرد قیافه دوستانهی به خودش بگیرد. مجله را طرف فیلیپ گرفت.
به عنوان مدیر بخش فرهنگی ازتون میخوام مجله رو برای کمک به کودکان آلمانی بخرید. قیمتش زیاد نیست.
فیلیپ مجله را پس زد و با نیشخند نگاهش کرد.
نمیخرم.
مرد با ناراحتی گفت:
دلتون به حال بچه های آلمانی نمیسوزه؟
فیلیپ پشتش را کرد و به طرف سالن غذاخوری رفت.
دلم میسوزه، پولشم دارم ولی نمیخرم. حالا برید بیرون، میخوام شام بخورم.
فیلیپ دکمه ای را فشار داد. صدای زنگ آمد. زینا در چارچوب در نمایان شد. فیلیپ گفت:
لطفاً شام منو حاضر کن. آقایون اجازه میدید؟
هر چهار نفر از اتاق کار بیرون رفتند. سگ از جایش بلند شد و کفش های فیلیپ را لیست زد. زینا برش‌های نازک ماهی را در بشقاب‌های گلدار چید. تکه پنیر نرم در دیس چوبی زخیم و خاویار در ظرفی نقره‌ای قرار داشت که دورش یخ ریخته بودند. جام‌های ظریف، سه تکه تنگ بلور و نوشیدنی به رنگ‌های گوناگون کنار بشقاب‌ها دیده می‌شد. همه چیز روی میز مرمر کوچکی چیده شده بود. وسط اتاق میزی به ضخامت سنگ گور قرار داشت. رومیزی سفیدی میز را میپوشاند و در دو طرفش دو صندلی بود. دستمال‌های سفره را به شکل کلاه تا زده بودند و سه بطری سیاه روی میز دیده میشد. آشپز سینی کباب را وسط میز گذاشت. زینا ظرف نقره‌ای سرپوشیده آورد که چیزی در آن قلقل می‌کرد. بوی غذا دهان سگ را پر از بزاق کرد. همچنان که با دمش به کف اتاق می‌زد با خودش گفت:
افتادم وسط خوشبختی. دکتره که گازش گرفتم اینجاست. چه شونهای پهنی داره، چقدرم با ادبه. دکتر منتال صداش میزنن.
فیلیپ با صدای بلند گفت:
آه منتال، بیا پیش خودم، بیا خاویار اصل بخور. خدا میدونه جدیدن چه آشغالی رو جای خاویار به مردم غالب میکنن. به نظرت تو قوطی‌های خاویار چی میریزن جای خاویار؟
دکتر منتال با قاطعیت گفت: هر چی دلشون بخواد.
موافقم، فقط بعضی از ثروتمندایی که هنوز سرشون به باد نرفته غذای خوب میخورن. البته اینم بگم، توی بعضی از رستوران ها میشه غذای خوب خورد.
فیلیپ به پشت صندلی تکیه داد، بعد زنگ زد و زینا از لای در ظاهر شد. دیس ماهی را وسط میز گذاشت و تکه ماهی به سگ داد. سگ از ماهی خوشش نیامد. فیلیپ تکه بزرگی کباب جلوی سگ انداخت. سگ بلا فاصله بلعیدش. سگ حس کرد دلش میخواهد بخوابد. دیگر به میز غذا نگاه نکرد. زینا گفت:
پروفسور، اگه به سگ غذا بدین دیگه از شهرش خلاص نمیشینا.
فیلیپ با مهربانی به سگ نگاه کرد.
بیچاره گشنه است.
سگ پیش خودش گفت:
به تو چه زنی که خوشمزه است. کاش مامان بود و میدید چقدر خوشبخت شدم.
منتال زودتر از همه دست از غذا خوردن کشید. صدای دست جمعی مبهمی از بالا و کنار به گوش می رسید. فیلیپ و دکتر منتال با تعجب به یکدیگر نگاه کردند. سر و صدای دعوای چند نفر بود. فیلیپ با ناراحتی پرسید:
سر و صداها چیه زینا؟
زینا دستهایش رو با پیشبندش پاک می کرد.
مجمع عمومیه.
معلوم نیست چه غلطی می کنن. همه چی روز به روز بدتر می شه.
منتال دستمال دور گردنش را باز کرد و کنار بشقاب گذاشت. با اعتراض گفت:
پروفسور، اوضاع خیلی هم بد نیست. چرا همه چی رو تیره و تار می‌بینی؟
فیلیپ لیوان نوشیدنیش را پر کرد و با عصبانیت گفت:
شما منو می‌شناسی. خیال باف نیستم. بر اساس واقعیت حرف می‌زنم. من از سال 1903 تا حالا توی همین خونه زندگی کردم. تا سال 1917 یک گالشم از قفسم گم نشده، حتی وقتی در خونه باز بود. 12 تا آپارتمان توی ساختمون هست. همیشه مریضای زیادی می اومدن و می رفتن. وقتی سال 1917 انقلاب شد، تمام گالشام به اضافه 3 تا عصا و پالتوی دربون هم گم شد. از همون وقت هر کی به خودش اجازه میده با گالش کثیف و چکمه‌های گلی از پله‌های مرمری بالا بره. حالا باید گالشامونو با چند تا قفل و کلید قایم کنیم ندزدن. یا همین فرشای جلوی در آپارتمان. مارکس گفته بردارید. خب چرا پرولتاریای خودشون کفشاشون و طبقه اول در نمیارن؟ طبقه کارگری که ازش دفاع میکنن، پله ها رو به گند کشیدن. چرا برق هر ماه قطع میشه؟ قبلا قطع نمیشد. تازه کوچکترین مسائلیه که بهت میگم دکتر.
دکتر منتال به نشانه موافقت سر تکان داد. سگ با خودش فکر کرد:
احمق جون، جای کله تکون دادن زبونی یه مسقالی تو کار بنداز، بگو پرولتر یا گالش نمیپوشن. مردم بیچاره بی زمین.
پره های بینی عقابی فیلیپ از عصبانیت گشاد شده بود. با خوردن غذای خوب انرژی گرفته بود و مثل سخنران ها حرف می زد. حرف هایش برای سگ خوابالود تنین قرشی مبهم در اعماق زمین بود. چشم های سگ سنگین شد. خواب دید جغد با چشم های زردش از شاخه پایین آمده. بعد آشپز را دید که با کلاه سفید به طرفش می آید. سبیل های نکتیز فیلیپ را هم دید. یک دفعه صدای فیلیپ بلند شد و سگ از خواب پرید. دکتر منتال به شوخی گفت:
حرفاتون سیاسیه. خدا کنه به گوش کسی نرسه.
فیلیپ لبه دستمال سفره مجللش را از یقه بیرون کشید و مچاله اش کرد.
سیاسی؟ کدوم حرفم؟ همش تجربه است. من به هم ریختگی رو تحمل نمی کنم.
دکتر منتال از جایش بلند شد. صندلی را کمی به جلو هل داد.
ممنون از شام خوبتون. اگه کاری ندارید از خدمتتون مرخص میشم.
فیلیپ از جیب پشتی شلوارش کیفی بیرون آورد. با دقت چند اسکناس شمرد و دست دکتر داد.
ببخشید کمه. امروز برای عمل سگ خیلی زحمت کشیدی.
کار کردن با شما افتخار پروفسور.
امیدوارم پهلوش خوب بشه. خیلی مهمه.
سگ با خودش گفت.
این دیگه کیه؟ نگران سلامتی منه. نکنه تو خواب و خیالم. اگه خواب باشه چی کار کنم؟ باید دوباره برگردم خیابون، گشنگی بکشم، کتک بخورم و آخر سرم از سرما بمیرم.
سگ روز به روز بهتر می شد. گرمای مطبوع آپارتمان و غذاهای خوب سر حالش کرده بود. توی آینه سگ قهوه‌ای پشمالویی با ظاهری تر و تمیز می دید.
هرچی بیشتر خودم رو می بینم بیشتر می فهمم خوش قیافم. شاید واقعا از نژاد اصیلی باشم. اتفاقا حالا که پوزم رو نگاه میکنم میبینم یه لکه سفید روشه. تعجب میکنم لکه رو قبلا نداشتم. فیلیپ با سلیقه است. هر سگ ولگردی که با خودش نمیاره خونه.
در طول دو هفته سگ به اندازه 6 هفته خیابان غذا خورد. سگ یاد گرفت روی دو پا بایستد و ژاکت فیلیپ را به دندان بگیرد. حتی صدای زنگ فیلیپ را تشخیص می‌داد و پارسکنان به استقبالش می‌رفت. یک روز فیلیپ خانه نبود. سگ روی میز فیلیپ رفت و جغد را از روی دیوار پایین انداخت. فیلیپ که برگشت با سگ دعوا کرد. به زینا پول داد جغد را به بازار ببرد و بدهد درستش کند. بعد پس گردن سگ را گرفت و به زور از اتاق نشیمن به اتاق مطالعه کشاند. سگ نالید، پارس کرد، به قالی چنگ زد و انگار که توی سیرک بازی می کند، عقب عقب رفت و نشست. روز بعد، فیلیپ دور گردن سگ قلاده پهنی انداخت. سگ تا خودش را در آینه دید، ناراحت شد. رفت در حمام. هر کاری کرد قلاده را در بیاورد نتوانست. خیلی زود فهمید چقدر احمق بوده از اینکه آزادیش را برای تکه غذا فروخته بود. ناراحت شد. هر کاری کرد قلاده را از دور گردنش باز کند نتوانست. عصر زینا زنجیر قلاده سگ را به دستش گرفت و برای گردش به خیابان رفت. سگ مثل اسیری شده بود که با ناراحتی راه می رفت. چند قدم برداشت. تازه فهمید معنی دقیق قلاده در زندگی چیست. در چشم سگهای ولگرد حسادت را می دید. حتی صدای سگ ولگردی را شنید که او را دست پرورده ارباب و جیرخوار صدا زد. وقتی از خیابان گذشتند، پاسبانی با احترام به قلاده نگاه کرد. حتی دربان در را باز کرد تا شاریک راحت تر وارد ساختمان شود. دربان به زینا گفت:
وقتی سگو آورد خیلی داغون بود. چه چاق و چله شده؟
گونه های زینا از سرما گل انداخته بود.
غذای 6 نفر رو میخوره، خب بایدم چاق باشه.
سگ با خودش گفت:
قلاده مثل کیف پوله، جواز عبورمه، باید مثل یه جنتلمن از پله ها بالا برم.
سگ بهشتی را شناخت که تا حالا از ورود به آن محروم بود. 2 وجب از آشپزخانه به تمام آپارتمان پروفسور می ارزید. صدای جرق جرق خوشایندی از اجاق به گوش می رسید. صورت آشپز از گرمای بیوقفه و آتش خاموش نشدنی مدام خیس و چرب بود و گاهی ارغوانی می شد. شیرینی های پخته شده را با چنگک آویخته بود. در آشپزخانه بوهای مختلف موج می زد و در همان حال قابلمه های سرپوشیده قلقل و فسفس می کرد. سگ پررو شده بود. آزادانه به آشپزخانه می رفت. در آشپزخانه بین بوهای مطبوعی چرخ می زد. بار اول آشپز سگ را با عصبانیت از آشپزخانه بیرون انداخته بود. سگ قدرت مرموزی داشت. دل آدم ها را به دست می آورد. دو روز کنار سطل آشغال طوری مظلومانه به آشپز نگاه کرد که آشپز روز بعد بدون مخالفت اجازه داد گوشه آشپزخانه بماند. آشپز دل و روده مرغ‌ها را در چرخ گوش ریخت. سگ هم استخوان مرغ‌ها را می جوید. آشپز چند تکه نان در شیر خیس کرد. رویش خامه ریخت و نمک پاشید. بعد معجون را به شکل کتلت درآورد و در ماهیتابه انداخت. چند روز بعد شاریک از آشپزخانه خسته شد. به اتاق کار فیلیپ رفت. فیلیپ در صندلی راحتی خودش نشسته بود. تنها روشنایی اتاق آباژور سبز روی میز بود. شاریک روی قالی دراز کشید. چشم از چیزهای وحشتناکی که دور تا دور اتاق بود بر نمی داشت. فیلیپ از جایش بلند شد. در شیشه های دهان گشاد مغز چند انسان شناور بود. فیلیپ با دستکش هایی که تا آرنج برهنش را می پوشاند، انگشت های لغزان خود را در ماده خاکستری پر از شیاری فرو برد. گاه گاهی هم چاقوی براق کوچکی بر می داشت و با ملایمت برشی از حجم زرد مغز را می برید و آهنگی با خود زمزمه می کرد. شاریک احساس خطر کرد و زوزه کشید. صبحانه را بدون کوچکترین اشتهایی خورد. بی‌حوصله در اتاق نشیمن قدم زد. بعد با زینا به پیاده روی رفت. وقتی برگشت فهمید آشپز برای شام بوقلمون درست کرده. شاریک خوشحال شد. سه‌شنبه بود و فیلیپ بیمار نداشت. پروفسور در اتاق کار بود و کتاب‌های بزرگی با تصاویر رنگی جلوی خود پخش و پلا کرده بود. همه جا ساکت بود. اما زنگ تلفن همه چیز را خراب کرد. فیلیپ گوشی را برداشت. گوش داد و هیجان زده شد.
آه، عالیه. زود بردار بیارش.
با دستپاچگی به زینا گفت شام را حاضر کند. بلافاصله صدای بشقاب و قاشق و چنگال در اتاق غذاخوری به گوش رسید. زینا دوان دوان آمد و پشت سرش صدای قرقر آشپز شنیده می شد که بوقلمون هنوز آماده نیست. سگ بار دیگر لرزش هیجان را احساس کرد. به دلش افتاد اتفاق بدی می افتد. حس بدش زمانی بیشتر شد که دکتر منتال چمدان بدبویی با خودش آورد. بعد بدون عوض کردن لباس چمدان را کشان کشان از راه رو به اتاق معاینه برد. فیلیپ فنجان قهوه ناتمامش را روی میز گذاشت. کاری که هرگز نمی کرد. فیلیپ دوید تا به دکتر منتال برسد.
کی مرده؟
سه ساعت پیش.
سگ دزدانه زیر میز خزید. ناراضی و عبوس با خودش گفت
چی مرده؟ بدم میاد از آدمایی که سر زده میان.
فیلیپ تمام زنگ ها را به صدا درآورد و داد زد
زینا حواست به تلفن باشه، نذار کسی بیاد توی مطب. دکتر منتال زود باش.
زینا دوان دوان آمد. سگ نگران بود و دور خودش میچرخید. با خودش گفت
از کارشون خوشم نمیاد، انگار همه ماجراها به اتاق معاینه میرسه. زینا چرا لباس سفید پوشیده؟ چرا شام من حاضر نیست؟ آشپزه بیریخت، شام منو بیار گشنمه. انگار فراموشم کردن.
فیلیپ در اتاق معاینه داد زد
چیزی به شاریک ندی بخوره، ببرش توی حموم، درم قفل کن.
زینا به طرف شاریک آمد. شاریک فرار کرد. آشپز هم به کمک آمد و با یک جهش شاریک را گرفت. شاریک را کشان کشان به حمام انداختند و در را قفل کردند. شاریک در حمام تاریک با خودش فکر کرد.
میدونم چی کارتون کنم. فردا گالش های فیلیپو میجوم. کاری میکنم مجبور بشه دوباره گالش بخره. بلایی سرش میارم که یادش بمونه زندونی کردن سگ یعنی چی. یادش بخیر وقتی بچه بودم. آزاد بودم. ولی حالا به اسیری عادت کردم. حالا دیگه یه سگ جنتلمنم که طعم چیزای خوبو چشیدم. آزادی چیه؟ فقط افسانه است. از مزخرفات دموکراتیک بدم. من از تاریکی می‌ترسم.
بعد از یک ساعت در باز شد. سگ از کنار پای زینا فرار کرد. سگ به طرف آشپزخانه رفت اما قلاده‌اش مانع شد. زینا نزدیکش شد. سگ چند قدم عقب رفت. زینا قلاده‌اش را کشید و به اتاق معاینه برد. سگ با شک از خودش پرسید:
من که پهلوم خوب شده، پس چی از جون من میخوان؟ چقدر اتاق معاینه روشنه؟ چرا همشون رو پوش سفید پوشیدن؟ چرا دکتر منتال اینجوری نگاه میکنه؟ چرا رو میز جعبه گذاشتن؟ کاش بدونم توش چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنن؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟
فیلیپ با صدای آرامی گفت:
زینا، تحریکش نکن، بیارش اینجا.
چشمهای زینا شرورانه درخشید. به طرف سگ رفت. با بدجنسی سگ را نوازش کرد. سگ به ظاهر ساکت شد. نگاه مظلومانه به زینا کرد و با خود گفت:
چی از جونم میخوای؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ کاش میدونستم چه برای سرم میاری. چقدر از منتال بدم میاد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل سوم.
در اتاق عمل دکتر منتال با دقت پنبه خیس را جلوی پوزه سگ گرفت. سگ گیج شد ولی کمی به عقب جهید. دکتر روی سگ پرید و تند پنبه را به تمام پوزه‌اش مالید. نفس سگ قطع شد، اما باز هم خودش را به عقب کشید. بعد سگ کاملا بیهوش شد. سرش را روی بالشی گذاشتند، شکمش را تراشیدند. دکتر منتال نفس عمیقی کشید و تونتوند سر سگ را تراشید. فیلیپ از روی عینک با دقت نگاهش میکرد.
دکتر، باید زود قده رو بدی دستم و بخیه بزنی. اگه خون ریزی کنه سگو از دست میدیم.
منتال بعد از تراشیدن سر شکم سگ را با چاقو باز کرد و از زیر لب گفت اما دست. زینا شیر دستشویی را باز کرد. منتال با عجله دستش را شست. زینا روی دست دکتر الکل ریخت. بعد از اتاق عمل بیرون رفت و کارد تیغ پهن کوتاهی را دست فیلیپ داد. فیلیپ شکافی در طول شکم سگ ایجاد کرد. دکتر منتال زخم را تمیز کرد. فیلیپ چاقوی جراحی را در زخم چرخاند. منتال قیچی را طرفش گرفت. فیلیپ انگوشهایش را در دل سگ فرو برد. با چرخشی بیزه ها را بیرون کشید. منتال از شدت هیجان عرق می ریخت. به طرف شیشه رفت و دو بیزه جدید از شیشه بیرون آورد و به جای بیزه های شاریک بخیه زد. وقتی کار تمام شد، پروفسور فیلیپ تون تون شکم را بخیه زد. زیر لب آهسته گفت:
دکتر، فقط 14 دقیقه برای جمجمه وقت داریم.
منتال سرش را به علامت موافقت تکان داد. مته را دست فیلیپ داد. فیلیپ مته را فرو کرد و دایره کاملی از سوراخ‌های کوچک به فاصله 2 سانتی‌متر دور تا دور جمجمه شاریک به وجود آورد. بعد جمجمه را اره کرد. 3 دقیقه بعد قسمت بالای جمجمه سگ برداشته شد. منتال به جمجمه برهنه عجیب سگ نگاه کرد. فیلیپ لایه‌های غشاء مغزی را کنار زد. منتال گفت: ضربان قلب کنده. فیلیپ نگاه تند و تیزی به منتال کرد و از زیر لب آوازی خواند. پروفسور دستش را در مغز سگ فرو برد. منتال آمپولی از مایع بیرنگ را در دست گرفت. تو قلب سگ بزنم؟ فیلیپ با عصبانیت گفت:
وقت تلف نکن. اگه اینجوری تصمیم میگرفتی تا حالا 5 بار مرده بود. آمپولتو بزن.
منتال سوزن را به قلب سگ فرو کرد و آهسته گفت:
فعلا زنده است.
منتال ظرفی را که قده در آن بود دست فیلیپ داد. فیلیپ قده شاریک را در بشقابی انداخت و قده جدید را با تک نخی به داخل مغز فرو برد. بعد با انگشت‌های معجزه‌گرش بخیه زد. منتال گفت:
نبضش خیلی ضعیفه.
فیلیپ گفت:
آدرنالین بهش بزن. قده رو بده به من.
فیلیپ غشاها را روی مغز گذاشت. کاسه اره شده را به جای درست برگرداند. پوست سر را نیز با فشار به حال اصلی برگرداند. 5 دقیقه بعد منتال سر سگ را دوخته و 3 سوزن را شکسته بود. فیلیپ پلک راست سگ را باز کرد.
هنوز نمرده ولی میمیره. دلم براش میسوزه. عادت کردم ببینم دورو برمون به پلکه. بی مصرف بود ولی دوستش داشتم.
دکتر منتال در دفترچه یادداشتش نوشت:
موضوع تجربه سگ نر به سن تقریبی 2 سال، نژاد دورگه، اسم شاریک، سگ قهوه‌ای، در پهلوی راستش علائم سوختگی دارد، وزن 18 کیلو. ساعت 8 شب پروفسور فیلیپ بزرگترین عمل جراحی را در سراسر اروپا انجام داد. طی عمل بلافاصله قده هیپوفیز سگ برداشته و به جای آن قده هیپوفیز انسان از همان مرد نصب شد. هدف از عمل جراحی پیوند همزمان قده هیپوفیز و قدرت جنسی و مشاهده تجربی اثر آن، تجدید قوای جوانی توسط پروفسور فیلیپ. همه مراحل ثبت و ضبط می شود. روز 4 حال سگ بهتر شد. تغذیه با مایعات. روز 7
موی بدن سگ شروع به ریزش کرد. روز 12 سگ با نشاط پارس می کند. ساعت 3 بعد از ظهر سگ خندید و باعث شد زینا غش کند. روز 15 سگ کلمات درهمی را ادا کرد. پروفسور آنها را کنار هم قرار داد و فهمید معنی کلمات اغذی فروشی است. روز 17 سگ از جا بلند شده و با اطمینان نیم ساعت روی پا راه رفت. حالا تقریبا همقد من شده. روز 20 سگ در حضور من و زینا به پروفسور گفت برو گم شو. روز 25 امروز پس از آنکه دم سگ از تنش جدا شد به وضوح کلمه نوشابه را ادا کرد. روز 26 پروفسور دیگر بیمار نمیپذیرد. از ساعت 5 بعد از ظهر با موجود کذایی داخل اتاق است و صدای جر و بحثشان می آید. روز 31 موجود کذایی می تواند کلمات زیادی را تلفظ کند. کلماتی مثل تاکسی و روزنامه عصر. موجود کذایی قیافه عجیبی دارد. روی سر و چانه و سینه اش مو رویده. باقی تنش بیموست. جمجمش به طرز چشمگیری بزرگ شده. پیشانیش کوتاه است. حال فیلیپ خوب نشده. بیشتر کارهای ثبت و ضبط را خودم انجام می دهم. در شهر شایعات عجیب و غریبی پخش شده. مردم و حتی سگها زیر پنجره جمع شدند. یکی از روزنامه ها نوشته بود شایعه وجود یک مریخی در خیابان شهرداری کاملا بی اساس است. شایعه را سودجویان بازار سیاه درست کردند و تکرار و پخش آن پیگرد قانونی خواهد داشت. خبر روزنامه های عصر امروز بدتر از دیروز نوشته بودند. یکی از آنها از همه عجیب تر بود. کودکی متولد شده که از بدو تولد می تواند گیتار بزند. امشب با دکتر فیلیپ درباره موضوعی به نتیجه رسیدیم. غده هیپوفیز نه تنها باعث تجدید جوانی شده، بلکه انسان کاملی به وجود آورده. کشف ما حیرت آور است. پروفسور از من می‌خواهد مشاهداتم را کامل بنویسم. امروز پس از 2 موجود کذایی برای اولین بار در آپارتمان گشت زد. در راه رو پس از نگاه کردن به چراغ برق خندید. من و فیلیپ همراهش بودیم که به اتاق کار رفت. موجود کذایی روی پاهای عقبش محکم می ایستد و به نظر می رسد مرد کوتاه قد و بیریختی است. بی وقفه و بی معنا فحش می دهد. انگار بددهنی در ناخودآگاه اوست. اما من روانکاو نیستم. یک بار که ناسزا می گفت فیلیپ عصبانی شد و فریاد زد
خفه شو.
شاریک خفه شد. من و فیلیپ با هم مشورت کردیم. اعتراف می کنم اولین بار از پروفسور با هوش سرشارش در برابر موجود کذایی گیج شده. زیر لب گفت
حالا باید چی کار کنیم؟ برو براش لباس بخر.
روز بعد برای موجود کذایی لباس خریدم. به زور لباس تنش کردم. وقتی خودش را در آینه دید خوشحال شد و گفت
چه شلوار قشنگی.
دستشویی رفتن را کاملا یاد گرفته. زخم‌های پهلو هنوز آشکار است. امروز آخرین علائم پشم از گوشهایش ریخت. اشتهایش فوق‌العاده شده. ساعت 5 اتفاق مهمی افتاد. موجود کذایی برای اولین بار کلماتی گفت که متناسب با صحبت پروفسور با او بود. پروفسور به او گفت
نون نریز کف زمین.
موجود کذایی گفت
به تو ربطی نداره.
پروفسور با عصبانیت گفت
اگه یه بار دیگه به من یا دکتر منتال توهین کنی از قضا خبری نیست.
همان لحظه از شاریک عکس گرفتم. قسم میخورم حرفهای پروفسور را فهمید. چهرش در هم رفت و نگاه عبوسی کرد اما چیزی نگفت. به شاریک یاد دادیم فحش ندهد. دست در جیبش می کند و سوت می زند. در حال حاضر باید از تجدید جوانی صرف نظر کنیم. اکنون کارکرد اسرارآمیز قده هیپوفیز مشخص شده. این قده مشخصات ظاهری انسان را تعیین می کند. به نظر می آید در تازه‌ای به روی علم باز شده. شاریک می تواند گفتگو را ادامه بدهد. به نظر می رسد مغز تکامل یافته و سیل کلمات بر زبان سگ جاری شده و البته مقدار زیادی از شعور را فراهم آورده. تمام کلماتی که به کار می برد کلمات کوچه و خیابان است که در مغز انباشته بوده. توی خیابان به هر سگی بر می خورم با وحشت نگاهش می کنم. خدا می داند چه چیز در ذهنشان لانه کرده است. شاریک می تواند بخواند. از زمانی که کلمه اغذی فروشی را به کار برد، حد زدم بتواند بخواند. کلید حل معما در ساختمان عصب بینایی سگ نهفته است. خدا می داند در مسکو چه خبر است. تا الان 7 تاجر بازار سیاه را به زندان انداختند، چون شایعه کرده بودند آخر الزمان نزدیک است و بلشویک ها باعثش شدند. با شاریک در اتاق انتظار می خوابم. اتاق معاینه به اتاق انتظار تبدیل شده. یک شیشه آزمایشگاهی سالم باقی نمانده. موجود کذایی مدام به قفسه ها می پرد. دردسر بزرگی است تا یاد بگیرد به چیزی حمله نکند. فیلیپ زندگی نامه مردی را که قده هیپوفیزش در سر شاریک است دستم داد. سن 25 سال. مجرد. 3 بار به اتهام دزدی دستگیر شده. شغل نوازنده کنار خیابان. کوتاه قد. علت مرگ ضربه چاقو به قلب. فیلیپ دوباره زندگی نامه مرد را می خواند. نمی دانم چرا. مگر مهم است که هیپوفیز مال کیست؟ چند روزی سرما خوردم، یادداشت بر نداشتم. در همان چند روز شکل و شمایل موجود کذایی تثبیت شده. از نظر جسمی شکل انسان کامل است. وزن حدود 48 کیلوگرم. قد کوتاه‌تر از متوسط. سر کوچک. غذای آدم‌ها را می‌خورد. خودش لباس می‌پوشد. می‌تواند عادی حرف بزند. تمام اینها به خاطر هیپوفیز است. یادداشت‌های پرونده به اتمام رسید. ضمائم، گزارش‌های لفظ به لفظ حرف زدن، ضبط صدا و عکس‌ها. امضا دستیار پروفسور فیلیپ، دکتر منتا. پروفسور کاغذی روی دیوار زد. رویش نوشته بود مصرف تخمه ممنوع. ساز زدن بین ساعت 5 عصر تا 7 صبح ممنوع. فیلیپ به اتاق کارش رفت. آینه ترک برداشته بود. برای همین شعاعهای نور چراغ در تمام اتاق میتابید. فیلیپ پشت میزش نشست و روی میز خم شد. روزنامه را باز کرد. در روزنامه ستونی راجع به او نوشته بودند شکی نیست موجود عجیب پسر نامشروع پروفسور است. اعضای به اصطلاح تحصیل کرده سرمایه دار ما خود را این گونه سرگرم می کنند. باشد که شمشیر عدالت چون شعاع سرخی بر فراز سرش بدرخشد. در انتهای متن مخففی از نام رئیس هیئت مدیره ساختمان آمده بود. در اتاق آن طرف کسی با سماجت تمام پیانو می زد. فیلیپ عصبی تر شد. تا خواست داد بزند که صدای موسیقی را قطع کنند، شاریک به چارچوب در تکیه زد و به فیلیپ نگاه کرد. فیلیپ سرش را بلند کرد. موجود کوتاه قد با موهای زبر روی دست و گونه‌اش به او زل زده بود. پیشانی کوتاه و پرموی موجود چندشاور بود. ژاکت و شلوار پاره‌ای تنش بود. از همه زشت‌تر کراوات دور گردنش بود که فیلیپ دوست داشت با همان کراوات خفه‌اش کند. ساعت روی دیوار 5 بار نواخت. هنوز تنین زنگ ساعت شنیده می شد که فیلیپ با صدای بلندی گفت
چند بار بگم کنار بخاری آشپزخونه نخواب؟ چرا نمی فهمی؟ مزاحم خانومایی؟
شاریک چند قدم جلو آمد. طوری سرفه کرد انگار استخوانی در گلویش گیر کرده. دستش را در هوا تکان داد.
پس چی کار کنم؟ زنا یه جوری رفتار میکنن انگار صاحب اینجا. همش تقصیر زیناست. هی پاشو تو کفش من میکنه.
صدای شاریک حالت عجیبی داشت. مثل کسی که در بشکه کوچکی حرف میزند خفه بود. بیشتر شبیه کسی بود که تو دماغی حرف میزند. صدایش اصلا زلال نبود. فیلیپ از جایش نیمخیز شد. انگشت اشارهش را به نشانه تهدید بالا برد و با عصبانیت گفت:
دیگه راجب زینا اینجوری حرف نزن، فهمیدی؟
کراوات مسخره را از کجا آوردی؟ چکمهات را از کجا خریدی؟ گفتم یه جفت چکمه مناسب بخر، قطعا این سلیقه منتال نیست.
شاریک گوشه کراوات را دستش گرفت، کمی با آن بازی کرد و با تمسخر گفت:
کراوات آشپز بهم داد، خیلی دوستش دارم. چکمه هم خودم انتخاب کردم، چرا نفوشم؟ تو خیابون پای همه هست.
صورت فیلیپ سرخ شد. دلش میخواست موجود گستاخ را حسابی ادب کند. باید از حالا به او میفهماند آپارتمان قانون خودش را دارد. با صدای بلند گفت:
اون کراوات مسخره را از گردنت باز کن. اگه خودت رو توی آینه ببینی میفهمی قیافت چقدر مضحک شده. دیگه هم نبینم با زینا جر رو بحث کنی. واسه چی توف میندازی کف اتاق؟ برو توی دستشویی.
شاریک گردنش را خاراند و عصای توی دستش را کمی چرخاند. خودش را در آینه قدی نگاه کرد. با لبخند گفت:
اذیتم میکنی پاما.
فیلیپ سرخ شد. عینکش را از روی چشمش برداشت. از جایش بلند شد. صندلی را محکم به عقب هل داد و انگشت اشارهش را بالا برد. داد زد:
به کی گفتی پاپا؟ کی گفته اینقدر با من صمیمی باشی؟ دیگه تکرار نکنی ها، فقط اسم و فامیلم رو میگی.
شاریک از رفتار پروفسور یکه خورد. باور نمیکرد چون این برخوردی کند. باید کاری میکرد که دیگر اذیتش نکنند. سعی میکرد صدایش را بلند کند:
چرا دست از سرم بر نمیدارین؟ یه سره میگی توف نکن، توف نکن، اینجا نرو، اونجا نرو، این کار نکن، اون کار نکن. چرا دست از سرم بر نمیداری؟ چرا نباید پاپا صدات بزنم؟ من که نخواستم عملم کنی، خواستم؟ یه ایمون پیدا میکنی، سرشو میشکافی، حالا حالت ازش به هم میخوره؟ اصلا شاید اجازه عمل بهت نمیدادم، شاید بستگانم اجازه نمیدادن، اگه بخوام میتونم محاکمت کنم، رفیق!
چشمان فیلیپ گرد شد. خودکار از لای انگشتش افتاد. به موجود عجیب نگاه کرد که با ته سیگار جویده لای انگشت‌ها متکبرانه به طرف زیر سیگاری رفت. سیگار را تا ته کشید. حالتی تمسخرمانند در نگاهش بود. پس از خاموش کردن سیگار دندانهایش را تق تق به هم زد و سرش را زیر بغلش فرو برد. فیلیپ گفت:
من پروفسورم، نه رفیق تو. عجب، پس ناراحتی انسان شدی. شاید ترجیح میدی دوباره بری توی خیابون و از توی آشغالا غذا بخوری، آره؟ یا جلوی در خونه از سرما یخ بزنی؟ اگه میدونستم کارم...
شاریک حرفش را قطع کرد و گفت:
بله، معلومه که رفیق نیستم. چطور میتونیم رفیق هم باشیم؟ من که دانشگاه رفتم، آپارتمان 15 اتاقی ندارم. بعدم مگه چی میشد اگه زباله بخورم؟ لااقل آزاد بودم. اگه رو میز جراحی میمردم چیکار میکردی؟
فیلیپ با عصبانیت داد زد:
دیگه نمیتونم تحملت کنم.
رنگ فیلیپ پریده بود. باور نمی کرد موجود کذایی چون این حرف هایی به او زده باشد. به شاریک نگاه کرد که با ته خودکار خودش را می خاراند. فیلیپ با عصبانیت داد زد:
تو هنوز شپش داری؟
شاریک پشتش را خاراند و با ناراحتی گفت:
فکر کردی خوشم میاد شپش داشته باشم؟ من شناسنامه می خواهم.
حوصله هیئت مدیره رو ندارم. هی ازم کارت شناسایی میخوان. خودت بهتر میدونی. هیچ که بدون شناسنامه نمیتونه زندگی کنه. پروفسور فیلیپ.
شاریک دست در یقش برد و شپش دیگری بیرون آورد. فیلیپ با ناله گفت:
خدایا چند بار بگم تو راه رو پرس نزن. حرف حساب هیئت مدیره چیه ها؟
شاریک کراواتش رو مرتب کرد و با پر روی تمام روی مبل گوشه اتاق لم داد. به تابلوی بالای سر پروفسور نگاهی انداخت و با لحن ناراحتی گفت:
پرس زدن پروفسور؟ دیگه توهین میکنی؟ منم مثل همه این بر و بر میرم. احتیاجم نیست به هیئت مدیره حرفی بزنم. هیئت مدیره از منافع ما کارگرا دفاع میکنه.
مردمه که چشم فیلیپ گشاد شده بود. چیزی را که میشنید باور نمیکرد. حتما هیئت مدیره ساعتها با او درباره کارگر و حقوق کارگری حرف زده بودند. فیلیپ گفت:
کی گفته تو کارگری؟ هیئت مدیره چطور از حقت دفاع میکنه؟ اسم تو کجا بنویسم آقای کارگر؟ روی میز؟ توی گذرنامه؟ واقع‌بین باش. فراموش نکن که موجود غیرعادی هستی، یه موجود مصنوعی. اصلا فکر کن بخوام اسم تو بنویسم، اسم داری؟
شاریک از جایش بلند شد، مثل سرباز خبردار ایستاد، سینه‌اش را جلو داد و گفت:
کارگرم، چون سرمایه دار نیستم، اسمم دارم. همه صدا میزنن شاریک.
فیلیپ ساکت ماند، چیزی نگفت، حتی نگاهش نکرد. لیوان آب را برداشت و یک نفس سر کشید. شاریک با صدای بلند خندید و از اتاق بیرون رفت. نیم ساعت بعد رئیس هیئت مدیره با کت چرمی جلوی میز تحریر پروفسور ایستاده بود. دکتر منتال روی صندلی راحتی نشسته بود. صورت گلانداخته دکتر که تازه از سرمایه بیرون آمده بود چنان حیرت زده بود که فقط با چهره فیلیپ قابل قیاس بود. رئیس هیئت مدیره روی صندلی راحتی جابجا شد.
سخت نگیر پروفسور. یه برگه کافیه. متنشو میگم بنویسم. بدین وسیله گواهی میشود. حامل برگه شاریک در همین آپارتمان متولد شده.
دکتر منتال از شدت دلشوره در صندلی تکان میخورد. فیلیپ دستی به سبیلش کشید. زیر لب گفت:
خدا لعنتت کنه شاریک. مسخره تر از همچین وضعی نمیشه. طرف اصلا متولد نشده، فقط خب یه جور.
رئیس هیئت مدیره با لحنی کینه‌توزانه گفت:
مشکل خودتونه، متولد شده باشه یا نه آزمایش شما بوده. شاریک الان یه شهرونده.
شاریک جلوی در شیشه یه گنجه ایستاده بود و تصویر کراواتش را نگاه میکرد. یک هو فریاد زد:
کار سختی نیست، بنویس دیگه.
فیلیپ داد زد:
ساکت شو، دخالت نکن.
رئیس هیئت مدیره اخم کرد و با صدای رنجیده‌ای گفت:
متاسفم پروفسور، شاریک حق داره تو بحثی که در مورد خودش شرکت کنه.
زنگ تلفن گفتگوی پروفسور و رئیس هیئت مدیره را قطع کرد. فیلیپ از اتاق بیرون رفت. صدای عصبانی فیلیپ در سالن تنین انداخت. چند دقیقه بعد فیلیپ گیج و عصبانی برگه را امضا کرد و گفت:
متنی ها که گفتید می نویسم، ولی تأکید می کنم در اصل به چنین گواهی ابلهانه اعتراض دارم.
رئیس هیئت مدیره گفت:
منظورتون از گواهی ابلهانه چیه؟ من نمیذارم کسی بدون شناسنامه توی ساختمون بگرده، مخصوصا کسی که باید بره سربازی. اگر جنگ با امپریالیست متجاوز شروع بشه چی؟
شاریک زوزه کشید و قیافه مظلومی به خودش گرفت.
من با تن علیل تیکه پارم چجوری برم جنگ؟ ببین، سرمو جر دادم، باید به هم معافیت پزشکی بدین.
رئیس هیئت مدیره بهت زده به شاریک نگاه کرد، اما فورا خودش را جمع و جور کرد.
گواهی نامه پروفسور رو برای پلیس میفرستم، ببینم برات شناسنامه صادر میکنن.
فیلیپ دندانهایش را به هم فشرد و چیزی نگفت. تلفن بار دیگر زنگ خورد. فیلیپ بدون اینکه حرفی بزند گوشی را از قلاب برداشت و روی سیمش آویزان کرد. همه از جا پریدند. دکتر منتال با نگرانی به پروفسور نگاه کرد. رئیس هیئت مدیره از جایش بلند شد، تعظیم کرد و رفت. شاریک پشت سرش رفت. چکمه‌هایش جیر جیر می‌کرد. پروفسور و منتال در اتاق کار نشسته بودند. پس از سکوت کوتاهی فیلیپ با ناراحتی گفت:
دکتر، قسم می‌خورم توی 14 روز اندازه 14 سال زجر کشیدم. موجود پست، کابوس.
یک دفعه صدای شکستن شیشه و جیغ خفه زنی به گوش رسید. بعد سکوت شد و گربه‌ای خودش را به راه رو پرتاب کرد. بعد به اتاق معاینه پیچید. شیشه دیگری شکست و به سرعت برگشت. درها به هم خورد و آشپز جیغ کشید. زوزه خفه شاریک هم به گوش رسید. فیلیپ و دکتر منتال از جایشان بلند شدند. دوان دوان به طرف سالن رفتند. فیلیپ داد زد:
باز شاریک گربه دید. چند بار گفتم نذارید گربه بیا توی آپارتمان. دکتر به مریضا بگو برن تا من تکلیفمو باهاش روشن کنم. زینا، شاریک کجاست؟
زینا نفسش را بیرون داد. توی حموم قایم شده. فیلیپ در حمام را زد. داد کشید:
زود باش، درو باز کن شاریک.
تنها صدایی که از پشت در بسته به گوش می رسید، صدای چیزی بود که به دیوارها می پرید و شیشه ها را می شکست و صدای شاریک که داد می زد:
می کشمت کسافت!
بعد صدای آب آمد که در وان حمام می ریخت. آشپز با لباس پاره و قیافه عصبانی به یک جا زل زده بود. فیلیپ با شانه به در فشار آورد بلکه باز شود. فایده نداشت. هر کاری کرد در باز نشد. شیشه بالای پنجره بین آشپزخانه و حمام با شرق و شلوغ شکست. بعد گربه سیاه وسط میز و دیس بزرگی افتاد و آن را دو نیم کرد. گربه کمی روی زمین چرخید و آخر سر از در نیمه باز فرار کرد. همزمان که گربه از در بیرون رفت، پیرزنی به آپارتمان آمد.
اومدم سگ سخنگو رو ببینم.
پیرزن به خودش صلیب کشید. رنگ فیلیپ پرید. با عصبانیت به طرف زن رفت، داد زد:
برو بیرون!
پیرزن قدمی عقب رفت و با ناراحتی گفت:
خیلی خوب، چه که میرم!
چشمای فیلیپ گرد شد و در را پشت سر پیرزن به هم کوبید. به آشپزخانه رفت و شروع کرد به راه رفتن. برگشت طرف آشپز.
چند بار گفتم نذارید کسی بیاد تو. دکتر، به مریضا گفتی برن؟ شاریک صداتو ببر! چه غلطی میکنی؟ چرا آب همومو نمیبندی؟ یکی بره آبو ببنده.
صدای خفه شاریک از حمام آمد.
درو رو خودم قفل کردم، بلد نیستم بازش کنم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
صدای جیغ آشپز آمد. همه به طرف آشپزخانه دویدند. آشپز شاریک را نشان داد. صورت مسخ شده شاریک پشت شیشه شکسته بالای آشپزخانه ظاهر شد. سرش را به طرف آشپزخانه خم کرده بود. چشمهایش پر از اشک بود. خراش دراز روی دماغش به سرخی می‌زد. زینا دستهایش را به هم مالید و نگران نگاهش کرد. شاریک چفت در را بسته بود. فیلیپ سعی کرد صدایش از شرشر آب بلندتر باشد. برای شاریک توضیح داد که چطور چفت را باز کند. شاریک هرچه سعی کرد فایده نداشت. شاریک ناپدید شد. بعد از چند دقیقه دوباره سرش را از پنجره بیرون آورد. با وحشت پارس کرد. دکتر منتال اشاره کرد چراغ را روشن کند. شاریک با اشاره فهماند چراغ شکسته. هر سه از دستپاچگی و وحشت دستهایشان را به هم می‌مالیدند. پنج دقیقه بعد روی قالی که پای در حمام لوله کرده بودند نشسته بودند و با تمام توان فشارش می‌دادند. دربان هم نتوانست در را باز کند. به ناچار دربان با شمع از نردبان بالا رفت و از دریچه وارد حمام شد.
چاره نیست پروفسور، باید در را باز کنیم، بذاریم آب بره، بعد آشپزخانه را خوش کنید.
دربان و دکتر منتال در حمام را فشار دادند. آب سرازیر شد و به طرف توالت، آشپزخانه و سالن رفت. دربان تا زانو توی آب بود.
فشار آب زیاد بود. فقط تونستم شیر رو ببندم.
فیلیپ یکی از پاهای خیسش را بلند کرد و گفت
شاریک کجاست؟
دربان میخندید. به حمام اشاره کرد.
میترسه بیاد بیرون.
شاریک با ناله گفت
کتکم میزنی پاپا.
زینا و آشپز با پاچه های بالا زده کف آشپزخانه را تمیز میکردند. دکتر منتال هم با مریض ها سر کله میزد که بروند فردا بیایند. چند بار برایشان توضیح داد لوله آب ترکیده و مطب تعطیل است. شاریک آب تیره را با کف دستهایش بر می داشت و زیر لب غر می زد. فیلیپ با جوراب های خیس روی صندلی نشسته بود و با عصبانیت به شاریک نگاه می کرد. شاریک روی زمین چنباتمه زد و داد کشید
گربه خرابکار، کثافت.
دکتر منتال اختیارش را از دست داد و زد زیر خنده. فیلیپ شیشه عینکش را تمیز کرد و گفت
پرروتر از تو ندیدم، خیلی بیشوری. آخه چطور رود میشه بازم حرف بزنی؟ خودت درد سر درست کردی، دیگه شورش رو در آوردی.
منتال میخندید.
شاریک، تو تا کی میخوای دنبال گربه ها بکنی؟ خجالت بکش دیگه، زشته، مگه تو وحشی؟
شاریک دندانهایش را به هم سایید و دستهایش را مشت کرد.
من وحشیم؟ تحمل نمی کنم گربه بیاد تو خونه. گوشت آشپز دزدیده بود، خواستم ادبش کنم.
فیلیپ با عصبانیت گفت
خودتو توی آینه دیدی؟ قبل هر کی باید خودتو ادب کرد.
شاریک دست کثیفش را دور چشمهایش می مالید و با ناراحتی گفت
نزدیک بود چشمامو از کاسه در بیاره.
وقتی کف سالن خشک شد تمام آینه ها بخار گرفته بود و زنگ در خراب شده بود. دربان خسارت شیشه همسایه را از فیلیپ گرفت. شاریک قصد داشت با داد و فریاد مانع دادن خسارت شود. تمام تقصیرها را گردن گربه انداخت. فیلیپ برگشت، لبش را گاز گرفت، یقه شاریک را گرفت، بدون اینکه حرفی بزند او را به اتاق انتظار هل داد و در را به رویش قفل کرد. شاریک با مشت به در زد. فیلیپ سر شاریک داد زد که ساکت شود. دربان تا حالا این صحنه را ندیده بود. با تعجب نگاهشان کرد. دکتر منتال به طرفش آمد. دست پروفسور را گرفت و به طرف صندلی برد.
خودتون ناراحت نکنید پروفسور. شاریک ساکت باش.
منتال در اتاق انتظار را باز کرد و داخل شد. صدایش از پشت در شنیده می شد که شاریک را دعوا می کرد. همه دور میز شام نشسته بودند. فیلیپ با عصبانیت به شاریک نگاه کرد. شاریک قاشق سوپ را به دهانش برد. کمی از سوپ روی لباسش ریخت. دکتر منتال با جدیت به شاریک گفت:
دستمال سفرتو ببند وگرنه نمیذارم غذا بخوری. در ضمن بعد از اینکه سوپتو خوردی، غذای اصلیتو با چنگال میخوری. فهمیدی؟
شاریک زیر لب غر زد. با دست چپ بشقاب را جلو کشید و با دست راست گوشه دستمال سفره را در یقه‌اش چپاند. مثل کسی شده بود که زیر تیغ آرایشگر نشسته. چنگال را برداشت. دکتر منتال درباره آداب غذا خوردن حرف زد. شاریک پوزخند زد.
مگه نمایشه؟ دستمال سفره ببند، با چنگال غذا بخور. اینو اینجا بذار، اونو اونجا بذار. چرا خودتون نیستین؟
فیلیپ با عصبانیت پرسید:
منظورت چیه؟
شاریک به سوالش جواب نداد. نان را جلوی بینیش گرفت و بو کرد. بعد در حالی که چشمهایش پر از اشک شده بود نان را قورت داد. شاریک روی برش‌های ماهی سس غلیظی ریخت. آه طولانی و عمیقی کشید و نانها را بلعید. بطری نوشابه را برداشت. دکتر منتال با عصبانیت از مضرات نوشابه حرف زد و به شاریک گفت که نباید زیاده روی کند. شاریک با چشمانی اشکالود به ظاهر به حرف دکتر منتال گوش داد، اما وقتی دکتر با فیلیپ حرف میزد نوشابه ریخت و آن را سر کشید. دکتر منتال به سمت شاریک برگشت. شاریک لبخند طعنه‌آمیزی روی لبهایش نقش بست. دکتر منتال برگشت و صحبتش را با فیلیپ ادامه داد. شاریک کباب برداشت. دکتر منتال با سوءظن به شاریک نگاه کرد. صندلی‌اش را کنار کشید و گفت:
شاریک، امشب به کجا بریم؟
شاریک که حسابی غذا خورده بود با خوشحالی چشمک زد:
سیرک، البته اگه گربه های کثافت نباشد.
دکتر منتال فقط سر جنباند. فیلیپ با خنده گفت:
چرا هر شب سیرک میرید؟ خب به جاش برید تئاتر.
لب و لوچه شاریک آویزان شد. کتابی را که گوشه میز گذاشته بود برداشت، سینه‌اش را صاف کرد و زیر لب چیزی خواند. فیلیپ به دکتر منتال اشاره کرد. دکتر نگاهی به شاریک کرد.
چی میخونی؟
شاریک سینه‌اش را جلو داد.
رئیس هیئت مدیره داده بخونم. نوشته همه چیو باید از آدمای پولدار بگیری و بین فقرا تقسیم کنی. مثلا یه بابای 7 تا اتاق داره و 40 دست کت و شلوار. بعد یه بدبختی باید قضاشو از سطل آشغال برداره. این انصافه؟
فیلیپ محکم روی میز زد. با عصبانیت نگاهش کرد و گفت:
منظورت منم؟
شاریک شانه هایش را بالا انداخت و چیزی نگفت. فیلیپ با عصبانیت گفت:
هیچکی مخالف عدالت نیست. دیروز به خاطر جناب‌عالی کلی ضرر کردیم. با گندی که زدی مجبور شدیم 39 تا مریض رو جواب کنیم. میدونی پول ویزیتشون چقدر میشد؟ ضرر ما رو بده، بعد حرف از عدالت بزن.
شاریک ترسید. ساکت شد. فیلیپ لبخند پیروزمندانه زد. منتال دوباره گفت:
شنیدم دیروز تو راهپله مزاحم چند تا خانم شدی.
فیلیپ با لحن تمسخرآمیزی گفت:
مال اینه که هنوز آدم نشده. تمام کاراش مثل حیوان هاست. آخه تو چطور به خودت اجازه میدی جلوی دوتا آدم تحصیل کرده از عدالت حرف بزنی؟ تو هنوز شعور اجتماعی نداری. دستم به رئیس هیئت مدیره برسه، از درخت آویزونش میکنم.
شاریک نگاه تحقیرآمیزی به پروفسور کرد. فیلیپ هم از گوشه چشم به اون نگاه کرد و چیزی نگفت. 10 دقیقه بعد دکتر منتال و شاریک عازم سیرک شدند. فیلیپ در اتاق کارش راه می‌رفت. نور آباژور به ذهنش آرامش می‌داد. پروفسور دست‌ها را در جیبش کرد و افکار عمیقی به پیشانی صافش چین انداخت. گاهی زیر لب چیزی می‌گفت. بعد از چند دقیقه به طرف گنجه شیشه‌ای رفت. از درون قفسه ظرف دهان گشادی برداشت. اخمالود در پرتو چراغ وارسیش کرد. قده سفید کوچکی که از مغز شاریک برداشته بود در مایع لزجی شناور بود. انگار قده سفید شناور راز حوادث غریبی را فاش می کرد که زندگی ساکنان آپارتمان را زیر و رو کرده بود. از فکری که به مغزش خطور کرده بود لبخند زد. انگار کشف تازه‌ای کرده بود. ظرف را سر جایش گذاشت. سکوت حکم فرما بود. فقط صدای تک و توک رهگذری شنیده می شد. پروفسور بی صبرانه منتظر دکتر منتال بود تا فکر جدیدش را به او بگوید. 6 روز بعد از قضیه حمام و گربه، جوانی از هیئت مدیره شناسنامه شاریک را دستش داد. شاریک با خوشحالی شناسنامه را به دکتر منتال نشان داد.
از این به بعد اسمم رو درست تلفظ میکنی. با همه تونم. زینا، با تو و آشپز احمقم هستم.
فیلیپ از جایش بلند شد. چند قدم به طرف شاریک رفت. با عصبانیت گفت:
لعنت به رئیس هیئت مدیره که انقدر به تو رو داده. اینجا یا جای منه یا تو.
شاریک عقب رفت. 3 برگه کاغذ از جیبش درآورد. یکی سبز، یکی زرد و یکی سفید. با انگشت رویشان ضرب گرفت.
ببین، من مستأجر همین خونم. 12 متر از خونه مال منه. تو هم کاری نمیتونی بکنی.
فیلیپ لبش را گزید.
یه روز رئیس هیئت مدیره رو با دستای خودم خفه میکنم.
دکتر منتال دست فیلیپ را گرفت و برد به اتاق. به زبان آلمانی با پروفسور حرف زد. دکتر منتال بعد از 5 دقیقه از اتاقش بیرون آمد.
روی کاغذ کوفتی ننوشته که ما باید غذاتو بدیم، نوشته؟ پس خفه شو و مواظب رفتارت باش.
شاریک وحشت زده سرش را پایین انداخت و ساکت شد. تصور اینکه دوباره در آشغال‌ها دنبال غذا بگردد دیوانه‌اش می‌کرد. بدون اینکه حرفی بزند از آپارتمان بیرون رفت. شب بعد دکتر منتال و پروفسور در اتاق کار پروفسور نشسته بودند و حرف می‌زدند. همه خواب بودند. یادداشت‌های مربوط به شاریک را جلوی دستشان گذاشته بودند. هر دو دانشمند در مورد اتفاق‌های اخیر حرف می‌زدند. آن شب شاریک 2 اسکناس دروش از اتاق فیلیپ دزدیده و غیبش زده بود. کار به همینجا ختم نشده بود. 2 آدم ناشناس همراهش آمده بودند و روی پله ها سر و صدا کرده بودند. بعد هم گفته بودند دوست شاریکند. دربان به کلانتری زنگ زده بود و هر 2 نفر فرار کرده بودند. پس از رفتنشان معلوم شده بود زیر سیگاری مرمری سبز، کلاه پوست و عصای نوار طلای فیلیپ را نیز دزدیدند. هرچه فیلیپ از شاریک پرسیده بود آنها که بودند، شاریک جواب نداده بود و با پر روی دزدی اسکناس را منکر شده بود. شاریک گفته بود شاید دکتر منتال یا زینا دزدیدند. تمام اتفاقهای شب گذشته ساعت 1 اتفاق افتاده بود. ساعت 3 شب دکتر منتال و پروفسور راجب دزدی شاریک و اتفاقهای دیگر حرف می زدند. دکتر منتال رنگ پریده اما مصمم گفت:
هیچ وقت یادم نمیره وقتی دانشجو بودم شما چطور کمکم کردین، زیر بال و پرمو گرفتین. شما برام بیشتر از یه پروفسور یا معلمین. احترام من به شما حد و مرز نداره.
دکتر منتال از جایش بلند شد، دستهایش را باز کرد و فیلیپ را در آغوش گرفت. فیلیپ گفت:
ببخشید اگه بعضی وقتا این عمل بهت توپ و تشر میزنم. منم دیگه پیر شدم. موجود کثیف کذاییم پاک به همم ریخته. خیلی احساس تنهایی میکنم.
دکتر منتال با رنگی پریده بلند و پر احساس گفت:
من کنارتونم. تنها راه خلاص شدن از اون.
دکتر منتال از جایش بلند شد، به طرف راه رو رفت. با دقت چند بار سرک کشید. وقتی مطمئن شد کسی نیست گفت:
تنها راه خلاص شدن همونه که قبلا بهتون گفتم. نباید بذاریم وضعمون ادامه داشته باشه. من که بچه نیستم، میدونم کار خطرناکی، ولی چاره‌ای نیست.
فیلیپ دستش را در هوا تکان داد و گفت
وسوسه هم نکن. اگه وسط کار غافل گیرمون کنن چی؟ آبرومون میره. دوتامون تحت نظریم. نمیتونیم هر کاری بکنیم.
دکتر منتال از جایش بلند شد و به ظرف شیشه‌ای اشاره کرد. دلش میخواست خیلی زود تنش‌ها تمام شود. برای همین گفت
شما آدم مهمی هستین. به خاطر همچین موجود کثافتی اذیتتون نمی کنن.
فیلیپ شانه بالا انداخت. خودکار را از روی میز برداشت. روی صفحه سفید خط کشید. بعد آهسته گفت
اجازه نمیدم همچین کاری بکنیم. نمیخوام به خاطر کسی مثل شاریک بری پشت میله های زندان. باید پیش تو اعتراف کنم در مورد شاریک افتضاح به بار آوردم. درسته کشف تازه‌ای بود، اما وبال گردن هممون شد. آرزوم یکی به خاطر کشفی که کردم منو بکشه. تو که میدونی چی کار کردم. یه سگ کوچولوی قشنگو تبدیل به هیولا کردم. حالا هم باید تاوانشو بدم.
دکتر منتال دستهای فیلیپ را گرفت.
کشف شما دستاورد بی‌نظیریه. اگه هیپوفیز آدم باهوشی رو براش میذاشتیم، شاید این همه اتفاق نمیافتاد.
فیلیپ لیوان چایش را مینوشید.
من همیشه دلم میخواست آدم ها رو جوون کنم، اما دیگه حوصله‌شو ندارم. تو که فکر نمی کنی به خاطر پول بوده ها؟
دکتر منتال برای خودش چای ریخت. لیوان چای را نزدیک دهانش برد. بعد پشیمان شد.
ابدا. شما دانشمند بزرگی هستین. من تصمیم خودمو گرفتم. خودمونو از دست سگ راحت میکنیم. رئیس هیئت مدیره هر روز به شاریک خط میده. اینجوری وضع ما از اینی که هست بدتر میشه. ضمن اینکه شاریک برای خودش هم خطرناک میشه. شما گفتین دیگه گربه رو تعقیب نمیکنه، ولی هنوز تعقیبشون میکنه. گفتین قده باید ریشه بزنه، اما تغییری نکرده. من کار سگرو یه سره می کنم.
فیلیپ با صدای بلند گفت
نه حق نداری.
صدای پایی به اتاق نزدیک می شد. دکتر منتال در را باز کرد. آشپز با دستهای گندش شاریک را می کشید. آشپز داد زد
این دزد کثیف را از خونه بندازید بیرون. اومده بود کیف پول من و زینا رو بدزده.
دکتر منتال چنان یقه شاریک را کشید که پاره شد. شاریک با ناله گفت
حق نداری منو بزنی.
فیلیپ دست مشت کرده دکتر منتال را گرفت. بعد با لحن آرامی گفت
همه چی مثل روز اولش میشه. صبر کن.
روز بعد شاریک ناپدید شد. زینا آرزو کرد شاریک زیر ماشین رفته باشد. دکتر منتال پیش رئیس هیئت مدیره رفت و با دعوا از او خواست جای شاریک را نشانش بدهد. رئیس هیئت مدیره اظهار بی اطلاعی کرد و گفت شاریک پول او را هم دزدیده. اثری از شاریک نبود. روز بعد صدای زنگ آشنایی آمد. شاریک با قیافه گرفته وارد آپارتمان شد. در سکوت کامل کلاه را از سرش برداشت و کتش را به قلاب آویخت. قیافش کاملا فرق کرده بود. ژاکت چرمی دست دوم و شلوار کوتاه چرمی پوشیده بود. بالاخره به حرف آمد.
کار پیدا کردم. تو سازمان بهداشت مسکو. مسئول از بین بردن ولگردایی مثل گربه ها شدم. همه رو جمع میکنم. گربه مرده ها رو میبرن آزمایشگاه، ازشون پروتئین درست میکنن برای کارگرا. رئیس هیئت مدیره کارو برام جور کرد.
فیلیپ به خودش لرزید. به منتال نگاه کرد. چشمهایش مثل دو لوله تفنگ شاریک را هدف گرفته بود. منتال بدون کمترین اخطاری به طرف شاریک رفت و گردنش را چنگ گرفت.
از زینا و آشپز معذرت خواهی کن، زود باش.
شاریک با صدای خشکی گفت
معذرت میخوام.
بعد سرش را چرخاند و داد زد:
کمک! کمک!
دکتر منتال گلویش را گرفت. شاریک تسلیم شد. چند بار از زینا و آشپز معذرت خواهی کرد. تا دو روزی در آپارتمان سکوت برقرار شد. شاریک صبحها سر کار می رفت و عصرها بر می گشت و بی سر و صدا شام می خورد. دو روز بعد سر و کله دختر لاغری پیدا شد که عینک آفتابی به چشم زده بود. دختر پشت سر شاریک وارد سالن شد. شاریک بلند گفت:
معرفی می کنم. خانم ماشین نویس اداره ماست. قراره با هم ازدواج کنیم. دکتر منتال، باید زودتر از خونه ما بری، چون خودت خونه داری.
فیلیپ لحظه موجه نزد. دختر را دعوت کرد به اتاقش. شاریک خواست همراهش برود، اما دکتر منتال نگذاشت. حدود 5 دقیقه از اتاق کار چیزی شنیده نشد. بعد صدای هق هق گریه دختر به گوش رسید.
به من گفت تو جنگ زخمی شده. گفت افسر ارتش بوده. گفت منو میبره توی آپارتمان سیکوپیک. قسم خورد آدم خوشقلبیه، فقط از گربه متنفره. حتی انگشترم و یادگاری ازم گرفت.
فیلیپ سنگدلانه به دختر نگاه کرد. لحظه ای ساکت ماند. رنگ به روی دختر نمانده بود. فیلیپ آرام گفت:
دروغ میگه دخترم. نمیشه، نمیشه همین جوری ندیده و نشناخته ازدواج کنی. این پولو به عنوان قرض از من قبول کن.
دختر زد زیر گریه. دکتر دستمال کاغذی را به طرفش گرفت. دختر چند برگ دستمال برداشت. در را آرام باز کرد و به شاریک گفت:
دروغگوی دوست.
شاریک با تعجب به دختر نگاه کرد. بعد با عصبانیت گفت:
بلایی سرت میارم که یادت نره. فردا میگم حقوقتو قطع کنن.
فیلیپ به طرف شاریک رفت. یقهش را گرفت و کشید. با عصبانیت گفت:
انگشترشو پس بده. دخترم گریه نکن. بیا بیا انگشترتو بگیر. ازش نترس. نمیذارم اذیتت کنه.
دختر انگشتر را گرفت و از در آپارتمان بیرون رفت. دکتر منتال یقه شاریک را گرفت و کشید.
ببین، وای به حالت اگه بشنوم اذیتش کردی. با همین دستام خفت میکنه، فهمیدی؟
شاریک خوشگش زد. نگاهی به دکتر منتال انداخت. چشمهایش را ریز کرد و زیر لب گفت:
تو تنها کسی نیستی که اسلحه داری.
شاریک جا خالی داد و به سمت در دوید. تا 2 روز بعد آرامش برقرار بود. کسی حرف نمی زد. شاریک افسرده سر کار می رفت و بر می گشت. عصر پروفسور برخلاف چند روز اخیر یکی از بیمارانش را پذیرفت. مرد بلند بالایی با لباس نظامی که اصرار کرده بود پروفسور را ببیند. پروفسور با خوشرویی گفت:
درد دارین؟
مرد با لبخند گفت:
نه پروفسور، من خیلی مدیون شما. با اینکه احترام زیادی براتون قائلم، اومدم بهتون اخطار بدم. البته معلومه آدمی که اینو نوشته خیلی رزله. شانس آوردیم اول اومد پیش من و کسی از موضوع خبردار نشد. خودتون بخونید.
مرد نامه دست فیلیپ داد. در نامه نوشته بود: فیلیپ و دکتر منتال رئیس هیئت مدیره را تهدید به مرگ کردند. اسلحه در آپارتمان نگهداری می کنند و حرفهای سیاسی می زنند. دکتر منتال هم مخفیانه در خانه پروفسور زندگی می کند. شاریک پای نامش را امضا زده بود. فیلیپ رنگ به صورت نداشت. نامه را روی میز گذاشت. سمت مرد برگشت و پرسید:
میشه نامه رو پیش خودم نگه دارم؟
مرد رنجیده خاطر دست روی شانه های فیلیپ گذاشت.
البته برای شما آوردمش.
فیلیپ برگشت و دستهای مرد را گرفت.
ببخشید. نمیخواستم شما رو برنجونم. لطفا ناراحت نشید. نمیتونید تصور کنید این موجود کثیف چه بلایی سر اعصابم آورده.
ناراحتی مرد برطرف شده بود. با لبخند گفت: میدونم، حق دارید. عجب جونوری. کنجکاو شدم ببینمش. مرد به پروفسور نگاه کرد که چقدر خمیده و فرتوت شده بود. روز بعد شاریک به خانه برگشت. فیلیپ او را به اتاق معاینه دعوت کرد. شاریک با ترس وارد اتاق شد. دکتر منتال با چهره مسخ شده نگاهش میکرد. دود غلیظی دور سر فیلیپ جمع شده بود. دست چپ فیلیپ کمی میلرزید. آرام گفت:
وسایلتو جمع کن. باید از اینجا بری.
نزدیک بود شاریک گریه کند. دستهایش رو باز کرد و با تعجب گفت:
آه، یعنی چی؟
فیلیپ به در اشاره کرد و تایید کرد:
برو بیرون، همین حالا.
شاریک به طرف فیلیپ رفت و داد زد:
از جام جام نمیخورم، 12 متر سهم منه، هیچ جا نمیرم.
شاریک دست چپش را که بوی گربه میداد به طرف فیلیپ بلند کرد. بعد با دست راستش برای دکتر منتال اسلحه کشید. دکتر منتال با یک حرکت اسلحه را از دستش گرفت. روی سینه‌اش نشست و با دست دیگر بالشتک سفید بیهوشی را روی دهانش گذاشت. به زینا و آشپز هم گفت کسی داخل نشود. خودشان هم از آپارتمان بیرون نروند. پشت در آپارتمان نوشته بودند دکتر امروز کسی را نمی‌بیند. زنگ در آپارتمان را هم قطع کرده بودند. هر دو دکتر به اتاق جراحی رفتند و تا نزدیکی صبح کارشان طول کشید. 10 روز بعد از آن شب زنگ آپارتمان را زدند.
در رو باز کنید! پلیس جنایی!
چند نفر وارد شدند. 2 نفر لباس پلیس داشتند و رئیس هیئت مدیره و دربان همراهشان بودند. دکتر منتال کمی دست پاچه بود. اما فیلیپ پر انرژی روبرویشان ایستاد. مردی که لباس شخصی تنش بود با دست پاچگی گفت:
باید آپارتمان رو بگردیم. شما متهم به قتل شاریک ناظر سازمان بهداشت هستید.
فیلیپ شانه بالا انداخت.
نمیفهمم چی میگید. شاریک کیه؟ منظورتون سگمه که عملش کردم؟
رئیس هیئت مدیره گفت:
سگ نه پروفسور، آدم بود.
فیلیپ سرش را به طرف رئیس هیئت مدیره برگرداند.
چون حرف میزد؟ حرف زدن که دلیل آدم بودن نیست. به هر حال اتهام بی اساسیه. شاریک زنده است. کسی اونو نکشته.
مرد سیاه پوش به دیوار تکیه داد و با تعجب گفت:
کجاست؟ 10 روز غیب شده.
فیلیپ برگه اتهام را در جیبش گذاشت.
لطفاً شاریکو برای آقایون بیاری.
دکتر منتال سوت بلندی زد. از در اتاق سگی با ظاهری غیر عادی وارد شد. در بعضی از قسمت‌های بدنش تازه پشم رویده بود. قسمت‌های دیگر بدون پشم بودند. مثل سگ تربیت شده سیرک روی پاهای عقب راه می‌رفت. بعد روی 4 پا قرار گرفت و نگاهی به اطرافش کرد. همه ساکت بودند و به حرکات شاریک نگاه می‌کردند. پلیس دوم قدمی به عقب برداشت. دهان مرد سیاه پوش هنوز باز مانده بود.
چه خبره؟ این چیه؟ میگم توی سازمان بهداشت کار می‌کرد.
فیلیپ با نیشخند جواب داد:
من که نفرستاده بودمش.
مرد سیاه پوش نگاهی به شاریک کرد، بعد نگاهی به فیلیپ کرد. آشکارا سردرگم بود.
من که سردر نمیارم، خود شاریکه، شک ندارم، فقط یکم چاخ شده، البته حرفم میزد.
دکتر منتال دستهایش را زیر بغلش داد و با حالت مسخره گفت: الانم حرف میزنه، هر روز یه سری از کلمات یادش میره، بهتر حرفاشو بشنوید قبل از اینکه کاملا یادش بره. مرد سیاه پوش که از بهت در آمده بود گفت:
چرا اینجوری شد؟
فیلیپ دلش میخواست سرشان داد بکشد و از خانه بیرونشان کند، اما با نگاه دکتر منتال سعی کرد خونسردیش را حفظ کند.
دانش هنوز وسیله تبدیل حیوان به انسان رو پیدا نکرده. من سعی خودم رو کردم، نشد. برگشت به حالت اولش.
ناگهان سگ پارس کرد.
به من فوش نده!
مرد سیاه پوش رنگش پرید و کیف از دستش افتاد. لرزید. سرش تکان خورد و قش کرد. دکتر منتال نزدیک رئیس هیئت مدیره شد. در چشمهایش نگاه کرد و گفت: یه بار دیگه این طرفا ببینمت، از پله ها پرتت می کنم پایین. رئیس هیئت مدیره در حالی که با دو مرد دیگر بیرون می رفت گفت:
رفتارتون رو توی گزارشم قید می کنم، می بینی.
نور ماه به سالن می تابید. گرمای مطبوعی همه جا را پر کرده بود. شاریک روی فرش کنار تخت چرمی دراز کشیده بود. سرمای صبح درد بخیه های سرش را بیشتر می کرد. شبها کنار بخاری دردش کمتر می شد. خوابالود فکر کرد:
خیلی خوشبختم، واقعا تو آپارتمان خوبی موندگار شدم، هرچند دیگه از اصل و نسبم مطمئن نیستم، دریق از یه قطره خون سگ عصیم که تو رگم باشه. فقط یادم مادر بزرگم یه سگ ولگرد بود، معلومه کاسه سرمو شکافتن. آخ، اما مهم نیست.
از دور صدای قشقش شیشه به گوش می رسید. منتال در اتاق معاینه قفسه ها را تمیز می کرد. آن شب سگ چیزهای وحشتناکی دید. مرد بزرگ دستهایش را در شیشه دهان گشادی فرو برد تا مغزی از آن بیرون بیاورد. سپس بیقرار و بیوقفه به جستجویش ادامه داد. مغز را قاچ قاچ وارسی کرد. پروفسور مثل جادوگر موخاکستری نشسته بود و آوازی زمزمه می کرد.